بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، با عذرخواهی مجدد، با توجه به اینکه هم مشکلات اینترنتی وجود داره و هم مشکلات جانبی، ما در بحث فقهمون به خاطر همین مشکلاتی که در کلاس بوده، مسائل مشکلات اینترنتی، کلاس فقه رو یه قدری دیر برگزار کردیم. بحثم بحث خیلی حساس و مهمی بود و از کلاس اصولمون حدود یک ربعی درش تصرف شد. با عذرخواهی از این مسئله، تو این وقت باقی مونده از بحث اصول خدمت عزیزان باشیم. در بحث اصول، اگر خاطرتون باشه، صحبت ما به دیدگاه مرحوم شیخ رسید. مرحوم شیخ فرمودن که، حالا این نکته هم در نظر داشته باشید، که مطالبی که مرحوم آخوند در تنبیه دوم آوردن، همون مطالب رو مرحوم شیخ در تنبیه سوم آوردن. این فرق بیان مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در این ناحیه است. بعد اون چی که در بیان مرحوم شیخ تا به اینجا محضر دوستان عرض کردیم اینه که ایشون فرمودن اگر جایی خود عقل امر به احتیاط بکنه، از امر عقل به احتیاط یقین داریم که استحباب اون احتیاط ثابت نمیشه. اینو مطمئنی، چون برای اثبات استحباب ما امر شارع نیاز داریم. میدونید که مستحب مثل واجب توقیفیه، یعنی محتاج به امر مولاست. هر وقت مولا امر بکنه و ترخیص در ترکش نده، از این امر چی در میاد آقا طاهر؟
اگر ترخیص بر ترکش نده وجوب در میاد.
ولی اگر امر بکنه ما مأذون به ترکش هم باشیم، از اون چی استفاده میشه؟
استحباب.
خب، پس نقطه مشترک وجوب، واجب و مستحب همینه که هر دو پشتوانه امر داره، در هر دو امر شارع نیازه، با این تفاوت که در واجب ترخیص به ترکش نداریم ولی در مستحب مأذون به ترکش هستیم. خب، با توجه به این نکته، اگر درجه عقل امر به احتیاط بکنه، دیگه بدیهی و روشن است که با امر عقل استحبابی ثابت نمیشه. تا اینجا روشن است. ولی حالا اگر در روایتی و در حدیث امر به احتیاط شد، اونجا چطور؟ از امری که در روایت اومده میتونیم استحباب اون احتیاط رو ثابت بکنیم یا اونجا هم استحباب ثابت نمیشه؟ مرحوم شیخ فرمودن که ما معتقدیم در روایت هم حتی قدرت اثبات استحباب رو نداریم. یعنی در باب احتیاط چه عقل مستقیم امر به احتیاط بکنه، چه در روایت شرع امر به اون احتیاط بکنه، کلن در باب احتیاط ما نمیتونیم استحباب رو ثابت بکنیم. چرا؟ چرا؟ جوابش اینه که میگه اونجایی هم که در روایت و حدیث میاد امر به احتیاط میکنه، این امر ارشاد به عقله، یعنی امرش امر ارشادی میشه و در اوامر ارشادیه هیچ ثواب و عقابی ثابت نمیشه.
نیست.
اگر در اوامر ارشادیه ثواب و عقابی هست، در متعلقشونه. دقت داشته باشید، تو خود اوامر ارشادیه ما نه در امتثالش ثواب داریم نه در مخالفتش عقاب داریم. خاصیت اوامر ارشادیه اینه. بله، اوامر مولویه هست که اگر موافقت بشه ثواب داره، اگر مخالفت بشه اونجا عقاب داره، ولی در اوامر ارشادیه اینو ما نداریم. بعد به همین مناسبت، اگر خاطرتون باشه، تو جلسه گذشته که جلسه گذشته ما دیروز، نه پریروز، دیروز که به خاطر مشکلات اینترنتی متاسفانه اصلا موفق به برگزاری کلاس نشدیم، ولی اینا رو پریروز خدمت رو رفقا عرض کردیم، ما در یه تقسیم امر بر دو قسم داریم، یه امر مولوی داریم یه امر ارشادی داریم. امر مولوی امری است که با تأسیس مولا ما اون رو متوجه میشیم و میفهمیم، یعنی اگر مولا اون رو نفرموده باشد ما مستقلا خودمون قدرت درکش رو نداریم. مثلا اینکه نماز بخون، روزه بگیر، یا در نماز چرا مغرب 3 رکعت باشه، چرا عشا 4 رکعت باشه، اینا چیزاییست که پشتوانه امر مولا رو داره و لولا امر شارع ما اصلا خودمون فی نفس قدرت درکش رو نداشتیم. در بعضی از موارد نه تنها قدرت درکش رو نداشتیم، حتی چه بسا عقل اونها رو انکارم بکنه یا حتی نعوذ بالله استهزا هم حتی بکنه. خب پس در اوامر مولویه شاخصش اینه که اگر مولا امر نمی کرد ما خودمون به تنهایی به عنوان عاقل و احد العقلا قدرت تشخیص و درکش رو نداشتیم، برخلاف اوامر ارشادیه. در اوامر ارشادیه مولا چه امر بکنه چه نکنه عقل جلوتر خودش درک کرده این رو، فقط وقتی که شارع بعدش میاد بیان میکنه این بیانش رو ارشاد به همون حکم عقل میشه. حالا مثل چی؟ امر ارشادی مثل چی بود آقای نقیپور، آقا طاهر؟
امر ارشادی اصلا مثل این که ظلم رو فکر کنم مثال زدی جلزی ها استفاده
درسته، بله، قبح ظلم یا حسن عدل. عقل به ما و عقل درک میکنه که عدل حسنه، لذا هر آدم عاقلی با مذهبش کار نده، عاقل باشه، صاحب قوه عاقل باشه، این قوه عقل در هر کسی که باشه بهش حکم میکنه که عدل حسنه و ظلم قبیحه. خب حالا اینو وقتی خود عقل به تنهایی درک کرد، بعدش آیه قرآن میگه اعدلو هو اقرب للتقوا، اهل رعایت عدل بوده باشید، عدل پیشه بکنید. این آیه قرآن آیه قرآنه، ولی ارشاد به همون حکم عقل داره. اگه قرآنم نازل نمیشد و این آیه رو هم نمیداشت، ما بازم به اعتبار عقلمون خودمون میفهمیدیم که عدل کار خوبیه. یا در اون روایت مثلا فرموده که ظلم نکنید، در اون آیه فرموده ظلم نکنید. اگر آیه و روایتم در نهی ظلم نمی اومد، ما خودمان می فهمیدیم که ظلم کار بدیه. الان خیلی از این آیه که تو کشورهای لایک و غربی هستن اصلا دینی ندارن، اصلا از قرآن چیزی حظ و بهره ندارن، نه قرآن شنیدن نه قرآن می شناسن، یعنی در اینا اونم قبول داره که ظلم بده، تجاوز در حقوق دیگران بده، احترام به حقوق دیگران خوبه. ببینید از حسن عدل و قبح ظلم چیزی که خود عقل اونو درکش میکنه. بنابراین هر چی که بعدن در حسن عدل وارد بشه یا در قبح ظلم وارد بشه، چه آیه باشه چه روایت باشه چه حدیث باشه، همه اونها ارشاد به حکم عقل میشه، نمیشن اوامر ارشادیه. اون وقت جالب اینجاست که اوامر ارشادیه خود این اوامر هیچ ثواب عقابی نداره، یعنی اگر کسی امر ارشادی رو رعایت بکنه به خاطر امر ثواب نمیده، اگه ثواب هست در متعلقشه. یا اگه کسی اوامر ارشادیه رو زیر پا بذاره، به خاطر زیر پا گذاشتن اوامر ارشادیه عقابش نمیکنه، اگر عقابی هست به خاطر متعلقشه. این آقای احتیاج به مثال داره، من مثال بزنم خدمتتون. عرض به خدمت شما، حالا یکشو از آیه قرآن مثال بزنم که به دوستان گفتیم و مرقوم فرمودن. فرمود در آیه مبارکه 281 از سوره مبارکه بقره، فرمود اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبو. ترجمه بفرمایید آقا طاهر.
صد میفرماید که تداینتم قرض گرفتن دیگه، درسته؟ یا دارید قرض دادن من رو
قرض دادید؟
بله، میگه زمانی که یک قرضی رو به کسی دادید به یک مهلت معینی حتما اون رو بنویسید. این اشاره به این داره که هر معاملهی که دارید انجام میدید، حالا پول رو قرض میتحرک کنید یه حتما امر میکنه که اون نوشته بشه، حالا شاهد گرفته بشه، حالا تو آیات کی هم اصلا
درسته، همینطوره، درسته. شاید بسیار سر اکتوبویه. اکتوبو چه صیغه‌ایه؟
فعل امر استاد دیگه، فعل امر صیغه نه.
میگه هر وقت به کسی قرض دادید اکتبو، اون رو بنویسید. خب صحبت سر اینه که این اکتبو که فعل امره چه نوع امریه؟ امر مولویه یا امر ارشادیه؟ اینجا به اتفاق همه آقا این اکتبو فعل امر ارشادیه. چرا؟ چون اگر این آیه قرآنم نمی اومد، ما به اعتبار عقلمون میتونستیم تشخیص بدیم بابا وقت قرضی میده اونو بنویس. چرا؟ چون ممکنه طرف خدا نکرده دور مثلا نیم ساعت بعدش فوت بکنه، بعد شما دستت کوتاه میمونه و نمیتونه از ورثش دریافت بکنی، یا ممکنه که فوت نکنه، زنده باشه، انکار بکنه.
این خوشبینانه دوست،
چه انکار بکنه چه فوت بکنه که شما دستت به ورثش نرسه. ببینید این که رسم موقعی قرض دادن سند میگیرن، یه نوشته میگیرن، یه چک و سفته میگیرن، حالا بالاخره سند میخواد دیگه، حالا سندش چه نوشته باشه چه یه چک و سفته باشه، بالاخره یه چیزی که دلالت بر این قرض بکنه. خب این آیه قرآن هم که نمی اومد، عقلای عالم به اعتبار عقلشون خودشون اینا درک میکردن. الان در کشورهای لائیک که هیچ بویی از دین و دیانت و قرآن و این چیزا نبردن، عرض به خدمت شما، همشون این کار رو میکنن، یعنی خودشون این سنت رو دارن. حالا سوال اینه که آیا اونا قرآن خوندن که دارن با قرآن عمل میکنن؟ نه خیر، بلکه به اعتبار تشخیص و درک عقلشونه که دارن این کار رو میکنن. خب پس دقت بفرمایید، این اکتبوه که ما رو امر به کتابت کرده در مقابل قرض دادن، این یک امر ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شما عقلا اینو درک میکردید و متوجه میشدید، در شرع مقدس شارع هم دستور داده که این کار رو بکنید. خب نتیجه‌گیری حساس و مهم اینجاست. از همه رفعا تقاضا میکنم پایان وقت کلاس، یه دو سه دقیقه بیشتر ما زمان نداریم، تقاضا میکنم خوب دقت بکنید که انشاءالله به لطف امام حسین انشاءالله کامل این مسئله جا بیفته. حرف سر اینه که این اکتبوه که صیغه امره، امر ارشادیه و در اوامر ارشادی نه در موافقتش ثواب داریم نه در مخالفتش عقاب داریم. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی به دیگران قرض بده، بعد از قرض دادن بره ازش چک بگیره، ازش سفته بگیره، ازش سند و مدرک و نوشته بگیره، این اکتبوه رو رعایت بکنه، آیا میتونه در قیامت بگه خدایا چون من این رو نوشته ازش گرفتم، چون ازش چک و سفته گرفتم، برای این سند گرفتنم به من پاداش بده؟ بله میتونه در اونجا به خاطر نوشته گرفتن و چک گرفتن مطالبه پاداش و ثواب بکنه؟ نه، اگه پاداشی هست به خاطر خود قرض دادنه. اصل قرض دادن خیلی ثواب داره، نفس قرض دادن خیلی پاداش داره که پاداشش از بخشیدن هم بیشتره. حالا جالب اینجاست، پاداش قرض دادن از پاداش هبه و بخشش بیشتره. نفس عمل ثواب داره، نه اکتبو، اینکه چون نوشتی ما به خاطر همین سند گرفتن هم یه پاداشی بهت بدیم. مثلا یه پاداش برای اصل خودم تال در قیامت بگی که این قصر عقیق رو بهت میدم، پاداش این که قرض دادی، بعد یه قصر کوچولوتر هم بهت میدم به خاطری که در مقابل قرضت بهش ازش نوشتم گرفتی. نه، نوشته گرفتن دیگه ثوابی نده، کما این که نوشته نگرفتنم عقاب نداره. حالا یه کسی میاد به یه کسی قرض میده، به هر دلیل اکتبو رو رعایت نمیکنه. اذا تداینتم بدینن الى اجل مسمى فاکتبو، قرض میده ولی هیچ سفته چکی نوشته چی نمیگیره. خب این امر رو زیر پا گذاشت، مخالفت کرد. حرف اینه آیا در قیامت گرزهای آتشین و عذابهای آخرتی سرش نازل میشه به خاطر اینکه اکتبو رو رعایت نکرده؟ نه، نه، همونطوره که در موافقت اکتبو به خاطر خود موافقت اکتوبر مستحق ثواب نبود، در فرض دوم در مخالفت با اکتوبر هم به خاطر خود این مخالفت عقاب و عذابی نداره، بلکه اگه ثواب یا عذابی هست رو متعلقشه، رو اصل قصه. اصل قصه چی بود؟ قرض داده. اینه که میتونسته قرض بده و قرض داده به خاطر خود عمل، برای نفس عمل ثواب داره. و اما اگر بتونه قرض بده، همه شرطش هم داشته باشه، بی جهت و بی دلیل قرض نده، نفس ترک عمل ممکنه عقاب و عذاب داشته باشه. ببینید، عذاب و پاداش رو نفس عمل، رو متعلق عمل بار میشه، نه سر اکتوبو. این یک مثال زیبایی بود که ثابت بکنه در اوامر ارشادیه نه موافقت کردنش ثواب داره، نه مخالفت کردنش عقاب داره، بلکه اگه ثواب و عقاب است در متعلقشونه. این خاصیت اوامر ارشادی است، برخلاف اوامر مولویه که تو خود امر مولا، تو خود اون امر اگر رعایت کردی ثواب داره، اگر مخالفت کردی عقاب داره. مثل اقیم الصلات، اقیم الصلات امر مولویه، اگه اقیمو رو مخالفت کردی به خاطر هم که خود این امر رو مخالفت کردی عقاب داری، اگر این اقیمو رو احترام کردی و انجام دادی به خاطر خود این امر اقیمو ثواب میدی. ببینید خاصیت اوامر مولوی با اوامر ارشادی به این بیانه. خب بحثمون ادامه داره ولی وقتمون به پایان رسید. از رفقا عذرخواهی میکنم، شاید به وقت اذان هم تلاقی پیدا کرد، در شب میلاد پرخیر برکت امام حسین هستیم. خدا رو به حق امام حسین که باب کل خیر هست، به حق مادرش زهرا قسمش میدیم که باب هر خیر رو از سر فضل و کرمش به همه محبینش خواستن، به همه ما و نسل ماها روزی بکنه، و باب هر شر رو، هر سیئه ای رو، مثلا شر نفس خودمون رو از ما دور بکنه و ما رو در امان نگه داره. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. ان شاء الله فردا آخرین جلسه مون است، در خدمتتون هستیم ان شاء الله. خدا حافظ شما. التماس دعا.